من بگم ما گرفتار یک کارآفرینیم واقعا دیگه. ما خودمون الان از 70 کارگر داریم، چیکارشون کنیم؟ یعنی واقعا ما این پولی که میاد امروز با یک مرغ تخم‌گذار، یک مرغ تخم‌گذار که دو سال پیش حدود 55 هزار تومان تمام میشد پای تو، امروز بالای 220 هزار تومان تمام میشه. یعنی با 5 میلیارد تومان میتونستیم یه واحد 100 هزار تایی اداره کنیم، الان با 25 میلیارد تومان هم نمیتونیم. تو الان تو این یکی دو سال اخیر هم که هر روز ما نوسان داریم، نوسان همین چیزو داریم. ما فقط خود کالای تخم‌مرغ رو تولید میکنیم، هزاران کالای دیگه میگیریم.
بله،
خودمون هم مصرف کنیم، یه کالا تولید میکنیم، بقیه رو داریم میگیریم. متاسفانه نتونستیم به اون ثبات اقتصادی برسیم. تا زمانی که به ثبات اقتصادی نرسیم، حساب میکنم واقعا با این کاری که بیاییم و شروع کنیم با 10% سود بخواییم که نرسیدیم، واقعا این خدمتون بگم ما در سال 1402 تا دیروز قیمت میانگین فروشمون بوده 41168 تومان.
عجب،
یعنی هنوز 47300 تومان هم نرسیدیم. همه هم داریم به دارایی دادیم، همه هم میتونن بیان دفاترامون رو ببینن. خودش
آقای دکتر شما این حرف رو میفرمایین، حقم با شماست. از اون طرف هم ما مردمی داریم که واقعا خرید همین تخم مرغ با قیمت 47000 خورده ای هم براشون سخته.
دولت محترم وظیفه دولت محترم اینه که بالاخره سوبسید به مصرف کننده بده. تولید کننده چرا میتونه به مردم سوبسید بده؟
نه.
الان متاسفانه ما تو دو سه سال اخیر مقداری ما داره از جیبش داره سوبسید میده به مردم، واقعا از جیب دارن میده داره داده میشه. شما به همین دلیل واقعا ما مقدارایی ما امروز همهشون بدهی بانکیشون نمیتونن باز کنن، هر روز دنبال اینن که بانک استمحال بشه. شما میدونید بهره بانکی مثلا 18% بود کردن 23%. واقعا الانم که مقدارایی مثلا چون دوره مرغ تخم‌گذار طولانیه، دو ساله، یه مقدار زیاد از مقدارایی ما از سال دو سال پیش که قیمت ارزونتر بوده اومدن. من به جرئت میگم که مقداری که میخوان سال 1400 این موقع یه سال دیگه سرمایه گذاری کنن، اصلا توانش رو ندارن با این سرمایه گذاری کردن.
وای نگین آقای دکتر، این آدم نگران میشه برای کسانی که
تحصیلاتی هم که بنا بود زمانی که از 4228000 تومان بدن ندادن، بنا بود 20000 میلیارد تومان پول بدن، همش 4000 میلیارد تومان گفتن دیگه نداری.
دیگه نمیدونم واقعا چی بگم. از شما ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودین. درد و دل این عزیزان رو به گوش ما رسوندین.
ما خودمون تولید کنندیم، نماینده مقررم تو تشکل از این وظیفه‌مون رو اداره کنیم.
ممنونیم از شما، موفق باشین. خداحافظ.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
خیلی متشکریم از شما دوستان که با ما هستین و درد دل های تولید کننده های عزیز و فعالان بخش صنعتی رو هم میشنوین. اما بریم سراغ بررسی وضعیت تولید و صادرات نان صنعتی که میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای لزومیان سلام.
سلام از ما، سلام از میکنم صرف خانم رفعتی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
آقا وضعیت نان صنعتی به چه شکل الان؟
وضعیت دیگه والا پرسیدنی نیست.
آقا شما دیگه چرا؟
از اردیبهشت ماه سال گذشته اومدن آرد واحدهای نان صنعتی را از 9.2 تغییر دادن به 9.3. دیگه ما نتونستیم با نانهای سنتی چون آزاد شدیم نتونستیم رقابت کنیم.
خب شما هم که قیمتها رو بالا بردیم.
بعد
اصلا ما میریم توی فروشگاهایی که نان صنعتی هست، واقعا یه متعجب میشیم از قیمتها. خب قیمت ها رو به نسبت اون هزینه ای که اضافه شده به صنعت شما افزایش دادن، درسته؟
خب ببین، ما آرد میگرفتیم اون موقع کیلو 1200 تومان، الان آرد میگیریم کیلوی 18000 تومان. کلن دیگه همکارای ما نتونستن اصلا رقابت کنن با نانهای سنتی.
خب 1200 تومان میگرفتین آقای لزومیان، شما آرد میگرفتین 1200 تومان، مثلا یه بسته نان رو چقدر میفروختین؟
خب بالاخره ببین قیمت ما قیمت کارخونه همشون قیمت هم شده داره. خب فقط هم چیز نیستش که مثلا ما بگیم آرد باید شد و بره و کارگر دست موزی من همه جمع میشن بالاخره قیمت بره بالا. ما بس مواد اولیه همون خیلی گرم شد که آرده.
مواد اولیه‌تون گرم شد.
بله.
الان میزان تولید نان صنعتی در کشور و آمارشو دارین چقدره؟
ببین ما تو کرونا دیگه ببین اینا رو ثابت کردیم دیگه. واحدهای نان سنتی اکثرن تعطیل شده بودن.
بله.
نان صنعتی خودشون نشون دادن مردم تازه نان صنعتی رو شناخته بودن. بله. بعد ظرفیت تولید واحدهای نان صنعتی 10% 15% رسیده بود از کل مصرف نان کشور. الان دوباره از این آزادسازی چیک شد؟ از 9.2 به 9.3 الان اومده شاید 4% 5% و اون برم که ما الان واحدمون چون تعطیل شد دیگه نتونستن رقابت کنن، رفت مجوز صادرات رو دان گرفتیم.
بله.
تازه گرفته بودیم بعد از یه ماه اعلام کردم ممنون. گفتیم چرا؟ گفتن آقا آرد یارانه میگیره. آرد یارانه چیه؟ گندم و 12 تومانه. خب گندم و 12 تومانه چک و کلوچه و شیرینی و شکلات اونا هم میگیرن، اونا میتونن صادرات کنن، ولی واحدایی که نان صنعتی تولید میکنن نمیتونن. حالا کسی هم جوابگو نیست و ما چند تا واحدای بزرگی هم داریم که برندن الان برای افزایش آرد میخوان، به اینا همون آرد گندم و 12 تومانه بازم به اینا نمیدن، میگن نداره اینو بدیم. کسی هم جوابگو نیست. من حتی پیش وزیر جهادم رفتم، مدیرعامل بازرگان دولتی رفتم، پیش بود کس نیستش به ما یه جواب صحیح بده که چرا نمیده. اون میگه به من رفت نداره، این میگه به من رفت نداره، اون میگه بورسندار مربوط، اون یکی میگه به درش کشور مربوط.
خب الان چقدر ما صادرات داریم؟
صادرات الان هیچی در حال حاضر ممنوع کردن.
هیچ صادراتی نداریم؟
نه دیگه اصلا ممنوع کردن، میگن آرد گندمو که به شما میدیم یارانه ای.
بله.
گندم 12 تومانه میدم برای کش کلوچه، اونا یارانه ای نیست، برای نان صنعتی میگم میگن یارانه ای.
خب الان شما راهکارتون چیه؟ خودتون پیشنهادتون چیه به دولت؟
راهکارمون اینه که آزاد کنن نان، بالاخره آرد تکنیسی کنن یا واحدهای نان صنعتی هم بیان این نان سنتی بهشون آرد 9.2 بدن یا کلا اونا رو آزاد کنن 9.3 بکنن، بالاخره آزاد کنن بتونن رقابت کنن. همکارای من خودم رفتن از بالاخره سرمایه ملی هستش، اومدم وام گرفتم، ماشالله وارد کردم، الان دارن خاش میکنن تو کارخونه، همشون خوابیده.
آقای لزومیان اگر که آرد رو آزاد بکنن، تک نرخی بکنن، شما میدونین که تو بازار نان چه اتفاقی میفته؟ این همون نان سنتی که الان با قیمت‌های باز خیلی مختلفی، حتی توی بعضی از نانوایی‌ها با قیمت‌های خیلی بالا فروخته میشه، بعد چه اتفاقی توی بازار خواهد افتاد؟
اتفاق اینه که ما میگیم آزاد کنن بدن به مصرف کننده دیگه، یارانه رو مستقیم بدن مصرف کننده، هیچ اتفاقی هم نمیفته. مستقیم بدن به مصرف کننده دیگه. ما دولت‌های قبل اومدن یه دوره آزاد کردن، خیلی هم خوب بود، هر چقدر آرد می‌خواستن خیلی از واحدهای سنتی جمع شدن، اصلا نتونستن رقابت کنن.
بله.
اونا که تولید کنن نه واقعی هم وامیستن و کارم میکنن، یارانه رو بدن به مصرف کننده. الان هم مصرف کننده ناراحته، هم تولید کننده ناراحته، هم دولت ناراحته.
خب الان اینی که مردم مراجعه میکنن به بعضی از نانوایی ها و با کارت خودشون، کارت بانکی خودشون کارت میکشن و نان یارانه ای میگیرن، به نحوی دادن یارانه مستقیم به مصرف کننده است، درسته؟
نه دیگه، اون 30% 40% مثلا قیمت نان اونجور میدن، نه مستقیم بدن، الان نقدی بدن به خود مصرف کننده.
خب اونم باعث افزایش تورم میشه، بالاخره تبعات اقتصادیش رو هم باید در نظر بگیرن.
شارژ کنن به کارتاشون.
خب این اتفاق داره میفته به تدریج. الان خب یه سری یاران ها به صورت کارت خرید در اختیار مردم هست که با اون خرید میکنن.
هم همین کار بکنن دیگه خیلی خوب میشه. میدین چقدر الان هم مصرف میاد. الان از اونجایی که بالاخره قیمت نون تو کشور ما هستش دیگه، میدونی که نونو میگیرن، خب تلویزیون نشون بده چند تا گرفتن، خوش کردن برای احشام بدن، برای مقداری ها دامن.
بله.
خب این یارانشو نقده بدن به مصرف کننده، خودش میدونه چجور بخره چجور مصرف کنه.
آی لزومیان، حالا بیاین اصلا در نظر بگیریم که دولت هیچ کاری به شما نداشته باشه و شما آردتون رو از بازار آزاد تهیه بکنین، تولید بکنین و صادرات هم داشته باشین. خب در این صورت دولت دیگه کاری نداره به صادرات.
ببین الان ما آخه نمیتونه، ببین قیمتی که الان ما بخوایم گندم 15 تومانی از بیرون یعنی از کشاورز بخریم.
بله.
و بیام تبدیل به نونش کنیم، الان نمیتونم با کشورهای دیگه بتونم رقابت کنم. خب الان از خارج بریم گندم وارد کنیم، کیلو میشه 9-10 تومن. خب این کشورهای خارجی با اون گندم دارن صادرات میکنن، ما چجور بتونیم رقابت کنیم با گندم 15 تومانی؟
خب حالا نانی که در کشورهای دیگه به فروش میرسه، مثلا همین کشورهای همسایه رو در نظر بگیریم، ترکیه، عراق، افغانستان، قیمت نان اونجا چقدره؟
خب ببین ریزش ندارم، بالاخره هر کدوم قیمت خودشه.
حتما از قیمت نان ما بیشتر نیست؟ حالا در کشورهای اروپایی امریکایی که خیلی گرونه.
خب ببین اونجا همشون فرق میکنه، دستمزدش، بالاخره برقش، آبش، گاز، همه چیزش فرق نمیشه مقایسه
کرد. خب وقتی که شما صادر میکنین یعنی که این مراحل رو پشت سر گذاشین، از نیروی کار ارزان استفاده کردین. از این آرد هم حالا شما میفرمایید نرخش قابل رقابت نیست با کشورهای دیگه استفاده کردین، اینو صادر بکنیم به کشورهای دیگه بازم نمیصرفه؟
میگم گندم 15 تومانی نمیصرفه. با گندم 15 تومن، گندم اون اونا میخرن کیلو 10 تومن، ما بخرم 15 تومن چجوری بتونم رقابت کنم؟ نانم یه کالای نیستش که مثلا صادراتش بالاخره سری باید صادر بشه،
چون بله ماندگاری
پایین داره. دیگه ما میتونیم به کشورهای همسایه صادر کنیم، خیلی دور نمیتونه صادر کنه.
خیلی از شما متشکرم، امیدواریم که هر مسئولین در کنار شما
ما رو ببینیم، مسئولین در یابن. هیچ اصلا هیچ کدوم در وقت میدن نه می جلسه درخواست جلسه میکنیم قبول نمیکنن میریم. من تا پیش میگم وزیر جهاد رفتم، من خودم دیگه ما کار نمیتونم بکنم. خب من نمیدونم بگه پیش معاون اول رفته گفتم آقای معاون اول برای نون یه نفر متولی معرفی کنیم، ما بدونیم پیش کی بریم. مرا نون متولی نداره، ما نمیدونم به کی مراجعه کنیم، مشکلاتمون رو به کی بگیم.
ما در حد وظیفه رسانه خودمون آقای لزومیان حرفای شما رو از طریق این رسانه منتشر کردیم و اجازه دادیم که به هر حال صحبتهایی که شما درد و دلهایی که دارین رو بیان بفرمایید. امیدواریم که به گوش کسانی که باید برسه و در مورد مشکل شما هم فکری بکنن، چون افزایش صادرات به نفع کشور هست، هم اشتغال زایی بیشتری خواهیم داشت، هم ارزاوری بیشتری خواهیم داشت.
بله الان واحدهای داخلمونن که چند تا الان واحدهای سنگین داریم، سرمایه‌گذاری کردن، افزایش ماشاءالله دادن و پروانه بربرداری گرفتن. بله. الان آرد به اونا نمیدن تولید کنن. الان متفاوتش یه کارخونه داریم، کارگرش هم منتظرن که آرد بر اونجا واحد شروع به کار بکنه.
خیلی از شما ممنونم آقای
لزومیان،
خدا نگهدار. ما امروز ورودی برنامه رو با موضوع خاک آغاز کردیم و حسن ختام برنامه هم با موضوع خاک خواهد بود. اما اینکه ما فرسایش خاک رو داریم بهش اشاره میکنیم، اینطور نیست که فقط در مناطق خشک و کویری کشور این اتفاق میفته، بلکه حتی در مناطق حاصلخیز، حتی در استانی مثل گیلان هم ما متاسفانه با این پدیده مواجه هستیم و میخواییم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. شما هم عزیزان نظرتون رو در مورد این موضوع و موضوعات دیگری که در مجله کشاورزی مطرح میشه از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 یا تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید، یا از طریق شماره روابط عمومی سازمان 162 به ما بگین که نظرتون راجع به برنامه و موضوعاتی که مطرح میشه چه هست. الان میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر شاه نظری، مدیر فنی مهندسی آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان که روی خط تلفن هستن. آقای دکتر شاه نظری سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، هم کارم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شاه نظری، واقعا ما در استان مثل گیلان هم فرسایش خاک رو داریم؟
بله. عددش رو هم عرض بکنم که در گیلان، خب با توجه به بارش هایی که ما در گیلان داریم، خب خودمون مصدر هستیم که ما در واقع جزء پربارش‌ترین مناطق کشور هستیم.
بله.
خب طبعاً خب بارش ها فواید و مزایای خودش داره که هر کسی هم پوشیده نیست. ولی اگر این بارش ها مدیریت نشه و به نحوی در واقع کنترل نشه، باعث ایجاد فرسایش خواهد شد. بله. ما در گیلان یکی از در واقع محدودیت های حوزه خاک میشه بگیم که بحث فرسایش آبی است که عمدتاً هم در کوپایرا و در دامنه ها اتفاق می افتیم.
بله. خب حالا در استان مثل گیلان که از استان های سرسبز و پربارش کشورمون هست، عزیزانی که در اون استان‌ها زندگی میکنن با خاک سر و کار دارن، کشاورزان، شالیکاران، چه رفتاری میتونن داشته باشن که کمک نکنه به فرسایش بیشتر خاک؟ و آیا این کاریست که فقط مسئولین باید پیگیری بکنن یا مردم میتونن نقش داشته باشن؟
خب به هر حال با توجه به گستردگی و تنوع محدودیتایی که در حوزه خاک ما داریم، طبعا این از توان دولت خارجه و از حتی یک دستگاه بگم که حالا جهاد کشاورزی مسئولیت این کار رو داره که طبعا ایشون باید این دستگاه باید در واقع برنامه‌ریزی بکنه و هدایت بکنه. این حکمرانی در حوزه خاک یک در واقع دستگاه چند محوره میخواد که یک بخش اعظمش خود مردم هستن که باید اینجا نقش آفرینی بکنن، هماهنگی بکنن، همکاری بکنن و حضور میدانی داشته باشن که انشاءالله این برنامه به ثمر بشینه. در حوزه بحث فرسایش هم همینه، یعنی ما در بالادست ها عمده قضیه بحث کنترل در واقع سیلاب و بحث مهار در واقع اون آبهایی که در واقع جاری میشن در دامنه ها و بحث آبخیزداری رو داریم.
بله.
این آبخیزداری اولا خب به هر حال با خود دولت با توجه به وسعت حجم عملیاتی که نیازمند هست، محدوده هایی که الان ما در این سطح وسیع میخوایم در واقع کنترل بکنیم، طبعا از در واقع توان دولت خارجه. این طبعا باید خود مردم باشن و هستن و انشاءالله انتظار داریم که هماهنگی و همکاری بیشتری رو ما شاهد باشیم که این عملیات آبخیزداری و بعدش هم نگهداری درخت ها بعد اون نالکاره ای که اتفاق میفته، همه اینها یه بخشش در واقع ما انتظار همکاری رو از مردم داریم که پا وفای ما باشن در صحنه که انشاءالله ما بتونیم از عهده این حجم عظیم کار برگیریم. طبعا دستگاه های دیگریم هستن، حالا بحث خود بحث دستگاه نظارتی هستن، دستگاه قضایی هستن، خدمت شما عرض بکنم دستگاه مردم نهاد هستن، همه بخش ها باید به نوعی سهیم بشن که این کار عظیم انشاءالله اتفاق بیفته.
خب ما باید اطلاع رسانی بکنیم به مردم دیگه، درست؟
حتما همینجوریه، هم ما هم شما همکاران شما در سطح استان و در سطح ملی این فرهنگ باید بشه که خاک مال همه است، یعنی خاک خاکی است که ما در واقع از توش باید غذای ملت رو تامین بکنیم، یعنی در واقع بستر تولید ما و امنیت غذای کشور وابسته به همین خاک ماست. الان بحث آب و خاک بحث محوری و بستر همه تولید در واقع میشه خاک.
بله.
اینه که ما اگر این سرمایه رو حفظ نکنیم، حراست نکنیم، مطمئنن اون امنیت خاطری که در بحث غذا باید برسیم نخواهیم رسیم. بنابراین بحث مهمیه و بحث یک دستگاه و یک بخش هم نیست، بخش چند محور است و بخش اعظم هم در واقع فعالیت و حضور میدانی مردم که همیشه در صحنه بودن، این بار هم در حوزه خاک حتما کمک‌کار دولت خواهند شد.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر شهرزاد. ممنونم، ان شاءالله موفق باشید.
حاضر توفیق دارید.
تشکر میکنم، خدا
موفق باشید. خدا
خب چند تا از پیامکاری اشاره بکنم. 916-915-78 به استفاده کمتر از گاز در منازل اشاره کردن و خواستن که برای آلودگی کمتر از گاز استفاده بشه. 930-451-60 توصیه داشتن برای مصرف لبنیات برای جلوگیری از پوکی استخوان که ممنونیم ازشون. جناب آقای تفتی 915-301-35 هم پرسیدن که آیا تخم مرغ‌های صادر شده با واردات نهادهای دامی با ارز آزاد بوده یا دولتی که این اتفاق افتاده؟ البته قطعا با ارز دولتی بوده، البته نه ارز دولتی، فکر کنم هلوهوش مثلا 30 تومان بوده که اونها رو وارد کردن، ارز نیمایی بوده. بله، که حالا تونستن یک مقدار تخم مرغ صادر بکنن و خوشحال بشیم از صادرات و افزایش تولید به شکلی که به بازار داخل صدمه نزنه. 937-664-822 به سامانه های بارشی خزری اشاره کردن و نواحی که در شمال کشور متاسفانه دچار فرسایش خاک شدن. و 916-915-78 هم به استفاده از بچه هایی که در عرصه دانش بنیان ها میتونن فعالیت داشتن اشاره کردن. از شما بسیار سپاسگزارم که در این روز پنجشنبه 16 آذر ماه با ما همراه بودین تا این لحظه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشم. خدا نگهدار. از تهران و رادیو اقتصاد آرزو میکنم که هر لحظتون پر از دانش و آگاهی باشه. راه پیشرفت رو بشنوید.
راه پیشرفت. به مناسبت ذکر مسئولیت، نکته سومی رو من یادداشت کردم که عرض بکنم و اون نکته اینه که علم مسئولیت آوره، مثل همه دارایی های دیگر، مثل همه ثروت های دیگر. دارایی مسئولیت آوره، دارایی فکری، دارایی مالی، دارایی قدرت، اینا همه مسئولیت آوره. هر دارایی که خدای متعال به شما داده در قبالش مسئولیتی گماشته و قرار داده. علم هم از جمله همین دارایی های ارزشمند. علم دارید، این علم شما رو مسئول میکنه. یعنی چه مسئول میکنه؟ یعنی باید هم از علمتون به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. گاهی یک عالم به خاطر اعتباری که در جامعه داره میتوانه در زمینه غیر از زمینه علم خودش و تخصص خودش به سود مردم استفاده کنه. این مسئولیت هست. شما اگر در دانش هسته‌ای، دانش پزشکی، فیزیک، مدیریت و هر دانش دیگری یه رتبه علمی به دست آوردید، این طبعا برای شما مسئولیت ایجاد میکنه در هر دو جهت. یعنی هم خود اون دانش در خدمت مردم باید قرار بگیره و هم اون اعتباری که شما به خاطر این علم پیدا میکنید. امیرالمومنین علیه السلام این جمله معروفشون در این زمینه حرف رو تمام میکنه و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقروا علی کدت الظالم ولا ثقب مظلوم. یعنی خدای متعال این تعهد رو از علما گرفته، از دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمل نکنند کذبت ظالم و ثقب مظلوم، پرخوری ستمگر، گرسنگی ستم دیده تحمل نباید بکنه. ان لا یقر رو عکس العمل باید نشون بدیم، واکنش نشون بدیم. امروز در قضیه غزه این واکنش بر دوش همه ما وجود داره، باید واکنش نشون بدیم. عده‌ای گرسنه‌ن، عده‌ای زیر بمبارانن، عده‌ای دارن صد تا صد تا به شهادت میرسن.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی، قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان. مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه حسادت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، ایتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش ایتران، فرش ایرانی.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی داره.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر
چون جزئیات مهم است.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز.